شمس اشهر میخونده و هنوز هم انسانهای به قول معروف صاحب دل در این مقام خودشون گاهی میگن که زمزمه دعای خمس اشهر سید رضی هنوز از فضای اصفهان به گوش اهل دل میرسد. بله فرمودید. اون وقت این سید رضی لاریجانی که در سال 1270 به رحمت خدا رفته و ایشون شاگرد میرزا جواد شیرازی بوده که ما هرچه گشتیم جای پایی از او پیدا نکردیم مگر تحقیقاتی که آقای منوچهر صدوقی سوها دوست ارجمندمون این کارها رو کرده بود. و خدمت شما عرض کنم که این فضا، یعنی همونطوری که میرزا هاشم اشکوری از همه لحاظ وارث جناب امام رضا هست، امام رضا از این لحاظ تماما وارث سید رضی لاریجانی و سید رضی وارث میرزا جواد آقا شیرازی هست. دقیق فرمونید.
بله.
اون وقت این سنت، این پاکی، یکی از اینها اینه که این دائم الوضو بودن امام رضا، خود امام رضا علی الله مقامه میگه که من این رو از استادم یاد گرفتم که به من فرمود در هر آن و هر زمان تو باید پاکی خود را با وضو داشتن خودت به منصه ظهور برسونی و من در محضر او همیشه به وضو نشسته بودم. دقیق فرمونید.
بله.
خب این پاکی این خاصیت خودش رو داره. اون نمازهای شب، اون دعاهای بیکران، اون از خلوت شب و خلوت وحدت آفرین شب استفاده کردن.
آقای دکتر، جایی شما در نوشتارها یا ترجمه‌هایی که انجام دادید یا آثاری که جمع کردید به مناسبت بزرگداشت آقا محمد رضا، در واقع از تجربیات شخصی ایشون، از منقولات مکاشفه ایشون چیزی به یاد دارید که ایشون گفته باشه از تجربیات شخصی خودش؟
بله، طاهر تنکابونی علی الله مقامه که آخرین شاگرد امام رضا هست که در 1320 از دنیا رفته.
بله.
میرزا محمد طاهر تنکابونی که شرح حالش هم من در جایی نوشتم ولی هنوز چاپ نکردم، میرزا طاهر میگه که ما در سر سراح امین خدمت شما عرض کنم که تهران وایساده بودیم که به من گفت که میرزا طاهر میخوایی به حضرت معصومه سری بزنیم و یه زیارتی هم در اونجا داشته باشیم. گفتم آقا ما از شمال برای ما مهمان رسیده و من باید به مهمانی های خودم برسم. گفت به مهمان های خودت خواهی رسید و به زیارت هم انشالله خواهی رسید. همینطوری که ایستاده بودیم به میرزا طاهر میفرماد که آقا ممرزا به من فرمود که چشمهایت را ببند و یک صلواتی عنایت کن. من چشمهایم را بستم و یه صلواتی که دادم صلوات را تمام نکرده بودم که در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها حاضر بودیم. بعد از اینی که زیارت کردیم و تمام شد، گفت میرزا طاهر خب میخوای به مهمانهات برسی، بسم الله چشمهات را ببند و یک صلوات دوم را هم بفرست، انشالله خواهی رسید. همینطوری که ایستاده بودیم چشم را بستیم صلوات دادیم، چشم را باز کردیم دیدیم در همون چهارراه امین یا میدان امین حجی بوده، در اونجا حاضریم. اونجا به من گفت که خب میرزا طاهر میتوانی بروی و به مهمانهایی که از شمال بر شما مشرف شده اند برسی. دقیق فرمونید.
بله.
این هست. یا خدمت شما از
تیل عرض با این قوام و تیل عرض با این شفافیت.
بله بله، اینا در اون مجموعه شرح حالش اینها رو من آوردم. یا اون مسئله اون که در تمهید القواعد که خدمت شما از کنن کلمه را قفلت میخوندن در حالی که اغلت بوده.
بله
بله، اون وقت جناب میرزا هاشم علی الله مقامه که جناب آقای دینانی استاد بنده، جناب آقای دکتر دینانی که مشاور بنده در رساله هم بود، میفرمود فرشته‌ای ملکی در لباس انسان جناب میرزا هاشم را، و این میرزا هاشم میگه من در خواب دیدم، در سر مدرسش میگه به اون کلمه این اغلت که میرسد، میگه که من این را قبلا هی قفلت میخوندم، ولی دیشب جناب استادم را در خواب دیدم که به من فرمود میرزا هاشم این را قفلت نخون، این اغلت هست. و من خوب دقت که در معنا و محتوا و مضمون کردم، دیدم که اون چه که استادم در خواب به من در یه مکاشفه گفته است کاملا صحیح است. بله، به هر حال در هنگام مرگش که میگه که به اطرافیان که آیا میبینید که اسب سفیدی که حضرت صاحب برای من آماده کرده است تا من بران برایم و از این ره، از این زندگانی دنیا رخت بربندم. خب در هنگام مرگ که اینو میفرما، در همون حالت تنهایی که برادرمون فرمود که میرزا علی کنی الله علی مقامه از دنیا رفته بود، که همه تهران چون شیخ الاسلام تهران بود، همه تهرانی دنبال ایشون رفته بودند و ایشون چهار نفر بوده که دو نفر از خادمان مدرسه، یکیش هم آقای مجلسی بوده که من شرح حالش آوردم، و اینها جناب جسد مبارک ایشون را برای کفن دهن و تجهیز آماده میکنن. بنابراین در همونجا به این بزرگواران میگه که اسب سفیدی که حضرت صاحب الامر برای من فرستادن را شما میبینید یا نمیبینید؟ قرار من بر این سوار بشم و انشالله بروم.
به به به.
بله بله. و خاطرات دیگه‌ای که من خودم با اینکه این کتاب را نوشتم و خیلی چیزها جمع کردم و خیلی هاشو باز دوباره باید یک مروری بکنم، یه امعان نظری درش بکنم که خیلی هاش به یادم بیاد یا اینکه بهتر متوجه بشم، چون این مال 25 سال حدوداً 23 سال 25 سال پیش هست.
به هر جهتون عرفان عملی است که به تعبیر جناب علی توانسته است این بنیان مقتدرانه عرفان نظری رو.
بله، ابن عربی در سال 638 از دنیا رفته در قرن هفتم.
بله،
این قرن هفتم اون چه در دنیای اسلام چه شرق چه غرب هر جا که بوده، عرفان عملی تونسته فونداسیون عرفان نظری را بر اساس تجربیاتی که عرفای شامخ علی الله مقامهم چیکار کرده، فراهم کرده، عرفان نظری و این تجربیات را تونسته به یک نظم و تنسیق درستی به اونها بده و این فضا را برای فکر و اندیشه و نظر باز کنه و عرفان نظری را چیکار کنه، بنا بگذاره.
متشکرم آقای دکتر بهرامی از شهر دهقان که همراه ما بودید.
حیاک الله. من شهرزا نشستم.
به به، شهرزا. بله، به چقدر خوب.
بله.
چقدر عالی. خوشحالیم که فرصت برامون فراهم شد. انشالله که بتوانیم در برنامه بعدی هم از جناب علی استفاده کنیم. متشکرم. از جناب علی خداحافظی میکنم.
سلامکم الله. همه یاران.
متشکرم از شما. سلامت باشید. تتمه برنامه رو در خدمت آقای دکتر مختاری هستیم. آنچنان شخصیتی که در عرفان عملی این چنین توانسته تأثیرات بسزایی بگذارد، طبیعتاً نام او که به میان می آید رنگ قلب آدمی متفاوت می شود. جمع‌بندی جناب آقای دکتر مختاری داشته باشیم از این فضایی که در باب آقا محمد رضا قمشایی گفته شد، از تشییع جنازه ایشون. یه نکته‌ای هم در مورد نظر آصف جلال‌الدین آشتیانی داشتید، بفرمایید خدمتتون.
عرض شود چشم محضرتون. من یه نکته‌ای که حالا یه اشاره خیلی مختصری بهش شد و البته مطالب در این زمینه متاسفانه خیلی کمه، ولی کاش مطلب بیشتر در واقع در این رابطه نوشته شده بود. جایگاه آسید رضی لاریجانی که واقعا مالک عالم باطن بهش میگفتن و در شخصیت و سلوک آقا محمد رضا نقش تاثیرگذاری داشته. یه نکته در ارتباط با تشییع جنازه آسید محمد رضا که خب به لحاظ کمی و ظاهری
خیلی
بله، ولی اگر اشتباه نکنم آقای دکتر نمازش رو همین مرحوم جلوه خونده در عجب. این حال که بله به لحاظ فلسفی
مشرب ها
فرق میکرد،
ولی چه کسی
بله
نماز
نمازش رو مرحوم امیرزا ابوالحسن جلوه خونده و در اطراف بهارستان جایی دفن میشه که بعد به ابن بابوه یا شاید صاحبترش ابن بابویه در واقع منتقل میشه و اونجا مدفونه. یه نکته ای هم حالا به اقتضای فرصت برنامه اگر اجازه بفرمایید، شاید برای بعضی از دوستان تازگی داشته باشه، برای خود من خاطره جالبی از جهتی ملاحظه فرمودین. استاد آسید جلال الدین آشتیانی مقدمه های مبسوطی بر تصحیح آثاری که در واقع تصحیح کردن یا تعلیقه نوشتن دارن، بعضا خود اون مقدمه به لحاظ
خود اثر ارزشمند
شگالی محتوایی واقعا اینجوریه بله
انطوره.
یا پانویس ها و حاشیه ها، بعضا حاشیه در حاشیه هایی که کاشیه در واقع اقدامی بشه و اینها خودشون به صورت منسجم و مرتب تدوین بشن، مقدمه ها و حاشیه هایی که استاد آشتیانی بر این آثار نوشتن با اون احاطه رجالی مستحضرین چشمگیری که
داشتن.
بنده یه بار محضرشون بودم، حالا نقل به مضمون میگم، فرمودن کاش کسی پیدا بشه مثنوی رو اونجور که سزامند جناب مولانا و خود مثنوی هست شرح بکنه.
بله.
بعد حالا مطالبی من پرسیدم استاد به نظر حضرت عالی کی میتونه یا میتونست این کار رو بکنه؟ یه شاید مثلا 30-40 ثانیه ای مکس کردن و سرشون رو بلند کردن، گفتم به نظر من آقا محمد رضا گمشه‌ای میتونست. بله، خیلی برای من جالب بود و شاید آقای دکتر به این سبک به اصطلاح امروزین زندگی و نحوه سلوک و زندگی آقا محمد رضا هم توجه داشته که در کیش ما تجرد انگا تمام نیست، در قید نام مانده اگر از نشان گذشت. یعنی این در واقع خدا رحمت کنه حاج میرزا علی اکبر آقا مرندی رو یه لحظه یادم افتاد، آخر برنامه از شاگردان آسید علی گازی بودن.
بله.
می گفتن ما چند نفر بودیم مرحوم غازی ما رو خسرت دنیا و آخره کرد.
عجب. خسرت دنیا و آخره
خسرت دنیا و آخره.
این آقا
حاج میرزا علی اکبر آقا مرندی
علامه
بود، آسید محمد حسین طباطبایی، حالا چند نفر بودیم جوری ما رو تربیت کرد که نه دنیا رو دیدیم نه بهشت و جهنم برای ما موضوعیت داشت. طمع بهشتون عبادت احرار در واقع، که آقا محمد رضا هم در زمره اینها بل وجد تو که اهلا للعباده در واقع. خب بنده اگر عرضی هم داشته باشم دیگه مجالی نیست، فقط فردا 20 مهر سالگرد حافظه که فرمودین واقعا حافظه ماست و یکی از معیارهای هویت ما. این بیت آخر عرض بنده باشه اگر حضرت عالی فرمایشی با بنده نداشته باشین. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت
جام
جهان نما بکند. و سلام.
تفعالی زدم به لسان الغیب حافظ شیرازی، خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. هوای خواجگیم بود بندگی تو جستم، هوای سلطنتم بود خدمت تو گزیدم. اگرچه در طلبت هم عنان باد شمالم به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم، امید در سر زلفت به روز عهد ببستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. گناه چشم سیاه تو بود بردن دلها، گناه چشم سیاه تو بود بردن دلها، که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. ز شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم، ز غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی، ز قصه بر سر کویت چه بارها که کشیدم. ز کوی یار بیار ای نسیم صبح غباری، که بوی خون دل ریش از آن غبار شنیدم. چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم. به خاک پای تو سوگند نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندید. این مجلس رو تقدیم می‌کنیم به روح آیت الله آقا محمدرضا قمشه‌ای و امیدواریم که نفس روح بخش روحانی عالمان ربانی در جان و دل ما بیش از پیش اثر کند. از آقای دکتر مختاری تشکر می‌کنم در استودیو و از اساتیدی که در خدمتشون بودیم از طریق خط تلفن. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی من با من، عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
آخر شب همین نیم ساعت یه ساعت پیش دلم گرفته بود. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. خونه ما طبقه چهارم پنجم یه ساختمونه و منتهی علیه خونه یه بالکن یه متری با عرض نیم متر هست. کوچیکه ولی یه وقتایی مثل همین امشب خیلی عالی و دلچسبه. اونقدر خوب که به خیالت باغ ارمه. توی آپارتمان دور از جونتون یه جورایی انگار آدم لابلای دیوارا محبوسه. اون وقت اگه از قضا حال دلتون ابری باشه و سر کیف نباشین، اصلا احساس خفگی به آدم دست میده. این وقتا وجود یه همچین فضایی، نیم متری یه متری کوچیک حتی، واقعا مطابق نداره. اینو من میگم که مستجرم و دست کم 3-4-5 خونه عوض کردیم. از واحد زیر همکف بودیم تا طبقات بالا مثل همین حالا. جاهایی که حتی پنجره کافی و نور درست حسابی نداشته. همه جور جایی بودیم و حالا میتونم قیاس کنم اونا رو با هم و به تجربه بگم که وجود یه بالکن غنیمته. غرض دلم گرفته بود. یعنی فضای خونه یه جور ابری بود. همه کرونا گرفته بودیم و تازه تازه 2 هفته دوره قرنطینه‌مون سر اومده بود. آدم خسته میشه. خصوصا توی شهرهای بزرگ و توی خونه‌های نقلی آپارتمانی. این ویروس منحوسم که کارش حساب و کتابی نداره. یه ساعتی حتی شاید یه روز خوب و آسوده یا بعد یه دفعه ساعت بعد یا روز بعد داغون، خوب و بعدش قاطیه، خستگیش زیاده و کسالتش مفرط. البته که چاره‌ای نیست، باید تاب آورد. اینا رو هزار بار آدم به خودش میگه که خب تا نگرفتی و آلوده نشدی که هیچ، ولی وقتی مبتلا شدی دیگه ناگزیری که همراهشی تا دورش بگذره. سخت گرفتن و غر زدن جز این که صبر و تحمل آدمو کم میکنه و توان آدم رو تحلیل میبره فایده‌ای نداره. اینا رو آدم به خودش میگه، مدام میدونه، ولی بازم یه وقتایی کم میاره دیگه. به هر حال دور از جونتون ما مبتلا شدیم و همین به تازگی دوره قرنطینه رو به اتمام رسوندیم. 2 هفته 3 هفته کم نیست، خصوصا که همه اهل منزل هم بیمار باشن و کسالت زده. سخت میگذره و گاهی طاقت آدم تاق میشه، مثل همین امروز. کم حوصله و بیتاب بودم، ابری و پژمرده. خواهر کوچیکم طفلی شیشه آب از دستش افتاد و خورد شد، منم اختیارمو از دست دادم و بعد جور بهش پریدم. خودم ابری و پژمرده بودم، سر اون بیچاره خالی کردم. البته بعدترش ازش معذرت خواستم، ولی خب از خودم دلگیر و ناراحت بودم و هستم. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. آدم تا وقتی نگاهش به خودشه و تنهاست خیال میکنه هیچ کس قد او دردمند نیست. هیچ کس مثل اون مشکل نداره. آدم تا وقتی به خودش نگاه میکنه دردهاش بیشترین و بزرگترین دردهای عالمه. بارها برام پیش اومده. مثل یه غروب دلگیر نشستیم توی خونه و غم زده، خیال میکنیم توی دنیا هیچ کس نیست. خیال میکنیم کوچه و خیابون خالیه. همه جا تاریک و ماتم زده است. یه بار توی همین حالو به هزار زور بلند شدیم و رفتیم بیرون. از کوچه که بیرون زدیم اونقدر خیابون شلوغ از آبر و ماشین بود که باورمون نمیشد این شهر همونه که نیم ساعت پیش توی خونه ما از فکر خلوتی و سکوتش به تنگ اومده بودیم. مثل همین حالا توی بالکن نشستم روی چارپایه پلاستیکی و زل زدم به شب شهر، به ساختمونا و پنجره هایی که در دور دست پیدان، به چراغای روشن پشت پنجره ها. راستی پشت هر کدوم از این چارچوب های روشن یه زندگی جریان داره، یه زندگی با همه غم ها و شادیاش، با همه فراز و نشیب ها و بالا و پایناش، خوشیا و ناخوشیا. اینجوری که نگاه میکنی وقتی این چراغای روشن رو میبینی از خودت، از تنهایی بیرون میزنی، دردت تسکین پیدا میکنه با خیال وجود دیگران، با فکر این که همه با هم هستیم، تنها نیستیم. تنهایی درد آدم رو دوچندان میکنه. شب واسه همین درد بیمارا تکثیر میشه، چون توی شب هیچ چیز جز سکوت و تنهایی نیست. آدم از تنهایی یه جور عذاب میبینه و از شلوغی یه جور. نشسته بودیم توی خونه، توی همین حالی که گفتم، از خونه همسایه صدای خنده میومد. مهمون داشتن و انگار تولد طفلشون بود. یه جور حسرت زده صدای هلهله اونا رو میشنیدیم که انگار به عمرمون نخندیدیم. مادرم میگفت اینا همیشه شادن، میگن، میخندن. خواهر کوچیکم گفت خوش به حالشون. وقتی دردمند و غمگینی ارزیابی درستی نداری. اصلش برای همین گفتن قاضی باید نقصی نداشته باشه و حقوقش باید کافی و وافی باشه تا نیاز مالی باری بر دلش نذاشته باشه. چون هر کدوم اینا توی نظر دادن و قضاوت کردن مؤثره و قضاوت رو میتونه از طریق انصاف خارج کنه. درست مثل خودمون که اندوه زده نشستیم و کم داریم و غم داریم و با وجود اینها البته که درست و به انصاف نمیتونیم قضاوت کنیم. اینه که نهایتاً حسرت میخوریم و خیال خام میپذیم و رأی غلط میدیم که اینا همیشه شادن و ما غمگین. خیلی وقتا این جور قیاس کردن و این جور گرته برداری و برداشتن بخشهای خوب و خوش باقی زندگی و حسرت خوردن به اونها کاری به سر زندگی آدم میاره که نگو. ما یه فامیلی داشتیم همیشه کارش همین بود. متصل به ما میگفت خوش به حالتون، شما خیلی خوبین، میگین، میخندین، بیرون میرین. این همسر من که اهل هیچی نیست، نه بیرون، نه گردش، نه تفریح. همش دوست داره یه گوشه بشینه و ساکت و خاموش چشم به تلویزیون بدوزه، بیون که کلمه حرف بزنه. مادرم بهش میگفت ما هم همین جوریم. قبول نمیکرد، میگفت من خودم دیدم روابط شما رو توی خونه. مادرم میگفت هر زندگی برای خودش کلی مسئله و مشکل داره. اصلا هیچ کسی بی مشکل نیست. هیچ خونه ای رو بی کم و کاستی نمیبینی. منتها شما عادت کردی بخشای خوب و جدا میکنی از زندگی مردم و به واسطه اون هم زندگی خودت رو زهر میکنی و هم اهل خونه رو خفت میدی. این بدترین کار ممکنه. قیاس کردن کار بدیه. چون تو فقط صورت ماجرا رو میبینی و از کنه اون بیخبری. مولانا توی مثنوی قصه داره که میگه مردی در مغازه توتی داشت خنده‌رو و پرصحبت. یه روز که میخواست پر بزنه بالش به کوزه روغن گرفت و افتاد. مرد ضربه‌ای به سرش کوفت، موهاش ریخت و کچل شد. از اون روز به بعد دیگه حرفی نزد و سکوت اختیار کرد. حال بدین منوال بود تا یه روز سالخورده مردی با موی ریخته و سر بیمو داخل مغازه شد. توتی تا چشمش به سر کچل مرد افتاد لب به سخن باز کرد که از چه ای کلبا کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مولانا اینو میگه تا به واسطش از قیاس غلط حرف بزنه که اگه این جور قیاس کردی، اگه چنین راه رو به خطا پیمودی، بدون شک نتیجه غلطش به شما بر میگرده. خدا همه ما رو از آفت قیاسهای نابجا مصون بداره و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.